بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 274، سطر 8. لکن یشبه ان لا یکون الذوء و الظلمت و عوض لف الماء السائل واحدن بینهی به شخص، اذ کان الذوء الواقع و هو صفتون و حال لقابل غیر فاعل. بحث در این داشتیم که اگر حرکت قطعیه مرکب است از اجزایی که عبور می کنند، می توانیم بگوییم که صورت حرکت شخص واحد است، پس این حرکت واحد است. یا اینکه چون اجزای حرکت که به منزله مبادن برای اون صورت عوض میشند، باید بگیم صورت هم عوض میشه و در نتیجه حرکت ما به تعداد اجزا تقسیم میشه و حرکت واحدی نخواهد بود. گروهی معتقد شدن که حرکت واحده، اگرچه مواد در شنی این اجزاش متعددن. مثال زده بودن به مثال هایی که یادتون هست. ما در جواب قول اونها رو رد کردیم، ولی دیروز یک استثنایی رو ذکر کردیم که اگر عرض از موضوعی به موضوعی منتقل شد و یا موضوعی به سمت عرض رفت، دو مرتبه این موضوع باطل شد، موضوع دیگری به سمت اون عرض رفت و عرض در هر حال باقی موند، میتونیم بگیم این صورت حرکت هم با عوض شدن اجزا باقی میمونه. یعنی مثل عرضی است که از ماده‌ای به ماده دیگه منتقل میشه بدون اینکه عوض بشه. و مثال هم زدیم، توضیح هم دادیم. در مثالی که بیان کردیم دو تا فرض مطرح شد. یک فرض این بود که موضوع فاعل عرض باشد و فرض دومی بود که موضوع قابل عرض باشد. ابن سینا در فاعل الان بحثی نمی کنه، اما در اونجایی که موضوع قابل باشد برای عرض، این احتمال مذکور در دیروز رو قبول نمی کنه. میگه به نظر میرسه که این سایه‌ای که روی قابل افتاده، ظلمتی که روی قابل قرار دارن، با عوض شدن قابل عوض میشن، نمیتونن باقی بمونن. چرا؟ چون قابل موصوف اونهاست، اونها صفتند. وقتی موصوف عوض میشه، صفت باید عوض بشه، چون صفت متکیه، صفت متکی به موصوفه. اگر متکا رو برداشتی، این متکی چطوری باقی میمونه؟ باید یه متکی دیگر بیاد، نه همون متکی قبلی. بعدم توضیح میده اگر قابل مطلقا عوض بشه، صفت هم مطلقا عوض میشه. اگر قابل خاص یعنی حاضر قابل عوض بشه، صفت خاص یعنی حاضر صفه عوض میشه. اگر مثلا فرض کنید دیوار قابل سفیدیه، مطلق میگیم خب این دیوار ویران شد، سفیدی هم تموم میشه. اما اگر این دیوار قابل این سفیدی بود، و به حرکت جوهری همین دیوار در لحظه بعد عوض شد، این قابل داره عوض میشه. اون صفتم که این سفیدی عوض بشه. خلاصه اگر مطلق عوض بشه، قابل مطلق عوض بشه، صفت مطلقم عوض میشه. اگر قابل خاص عوض بشه، صفت خاصم عوض میشه. دیگه نمیتونیم بگیم اون صفت باقی مونده و منتقل به عرض بعدی میشه. پس اون بیانی که دیروز گفته شد، اون بیان درست نیست، مبناش باطله. چون مبنا باطله، ما بهش ملتزم نیستیم. خب توجه کنید، توجیه هم که دیروز گفته چنا نپذیرفت. پس نتونست با بیانی که مجیب گفته بود حرکت رو واحد کنه. بازم بحث ادامه داره، مثال ها میزنه، بحث رو ادامه میده، که من ادامه هاشم وقتی رسیدم عرض میکنم. مطالب امروز سخت نیست، شاید بتونیم بخونیم، انشالله که بشه تونتر بخونیم. صفحه 274، سطر 8. لکن یشبه ان لا یکون الضوء و الظلمه او الظل فی الماء السائل واحدن. واحدن خبر لا یکونه، سه تا اسم براش ذکر کرده، ذو و ظلمت و ظل. چون بحث در هر سه بود، موضوع ذو و قبول میکرد، موضوع دیگری ظلمت رو، اون آب روان هم ظل رو. در همه جا توجه داشتید که موضوع میشد قابل. البته فرض این که موضوع فاعل بشه نیز مطرح شد، اما الان به اون فرض کاری نداریم. الان فرضمون اونجاست که اون موضوع قابل عرض باشه. قید فلماء سائل رو توجه کنید در این عبارت، ممکنه فقط مرتبط باشه به ذل، ممکنه هم از مرتبط باشه به هر سه، هم ذو، هم ظلمت، هم ذل. البته کلمه او آورده شده، ایشون ذل رو با اون ذو و ظلمت جدا کرده به وسیله او. اینم دلیل نمیشه که حتما ماء سائل باید حتما ماء سائل باید مربوط به ذل باشه، ولو او آمده، چون او رو آورده که دوتا مثالشو از هم جدا کنه. ایشون یه دفعه مثال به ذل زد، یه دفعه مثال به ذو و ظلمت با هم زد، دوتا مثال شد. خب او میاره برای این که بگه یا این مثال یا اون مثال، و در هر دو صورت میتونیم فلماء سائل، در هر دو صورت این چه اون مثال باشه چه این مثال، میتونیم فلماء سائل رو بیاریم. نور تو ماء سائل افتاده، ظلمت تو ماء سائل افتاده، سایه رو ماء سائل افتاده، با هر سه سازگاره. بنابراین ایرادی نداره که فلماء سائل رو مربوط کنید به هر سه، همونطور که میتونید مربوط کنید به اون آخری تنهای نیزل. لکن به نظر میرسد که ذو و ظلمت یا سایه‌ای که در ماء سائل افتاده واحده به عینهی به شخص نباشد، یعنی یک شخص معین نباشد، بلکه اشخاصی باشد تحت یک نوع، یعنی شخص عوض بشه اگرچه نوع عوض نشده. از کان از زعول واقع هوه صفتون او حالون لقابلن غیر فاعل، زیرا زعی که واقع شده در بحث ما، یا واقع شده بر ماء سائل، یا واقع شده بر موضوع خودش، هر چی است، هو بس صفتون یا صفت یا حاله، اون هم برای فاعلی که برای قابلی که فاعل نیست. اگر اون موضوع فاعل بود و میگفتیم دم به دم داره تأثیر میذاره و این ذو تولید میکنه و این ذو تولید شده واحد شخصی مستمره، اما این موضوع که فاعل نیست، موضوع قابله، وقتی قابل از بین بره مقبولم از بین میره. فاذا استحال القابل، اگر قابل متحول شد، لم تبق صفته، صفت باقی نمیمونه. ببینید این کلام مجمله، کلام اذا استحال القابل لم تبق صفته مجمله، بیان نکرده که مطلق قابل یا قابل خاص، از این جهت مجمل گذاشته عبارتو. لذا پشت سرش هم مطلق قابل رو مطرح میکنه جدا، هم قابل خاص رو مطرح میکنه، که این جملات بعدی تفصیلی برای همین جمله مجمله. جمله مجمل که گفته قید مطلق قید خاص نیبرده، بعدن تفصیلش میده تو تفصیل قید مطلق و خاص رو میده، میگه فإن استحال القابل مطلقا لم تبق صفه و الحال مطلقتا. اگر این عبارت رو دو جور معنا میکنن، یکی همونی که از خارج گفتم الان هم اشاره کردم، قابلی که معین نیست یعنی مطلق قابل عوض شود متحول شود، مطلق صفت و حالت عوض میشه متبدل میشه باقی نمیماند. که توجه کردید یه قابل خاص یا یه صفت خاص رو مطرح نکردیم، گفتیم هر جا هر قابلی بود. این یه معنا که من از خارجم همین معنا رو گفتم. معنای دوم که به نظر میسه شاید بهترم باشه اینه که مطلقه رو اینطور معنا نکنیم، مطلقه رو به نحو کلی معنا کنیم، بگیم به نحو کلی. اگر قابل متحول شد به نحو کلی، یعنی مثلا این دیوار که قابل سفیدیست به نحو کلی متحول شد یه دیوار دیگه شد، نه دو ستا آجرش رو برداشتیم یه تحولی که ایجاد کردیم، بلکه تحول کلی درش ایجاد کردیم. لم تبقی صفه و الحال مطلقتن، مطلقتن به نحو کلی، قابل به نحو کلی متحول میشه، صفت و حالت هم باقی نمیمونن، اصلا باقی نمیمونن، مطلقتن یعنی اصلا. شاید این معنی دوم بهتر باشه، چون من اول احتیاج به گفتن نداشت. وقتی ایشون قابل خاص رو مطرح میکنه و حکم رو در مورد قابل خاص میگه، خب این قابل خاص باشه یا اون قابل خاص یا اون قابل خاص، یا اصلا به عبز اول بگیم مطلق، چه فرق میکنه؟ اون قابل خاص بی‌نیاز کننده است از مطلق، چون حکم وقتی در این قابل خاص جاری شد از باب این که در امثال این قابل خاص هم حکم همینه جاری میشه و قرآن دیگه تیش به گفتن مطلق نداریم. پس اون معنی دوم به نظر میسه که بهتر باشه که مطلقا رو به معنی به نحو کلیت بگیریم، نه مطلقا رو قید قابل بگیریم، مطلقا رو قید استحاله بگیریم. تحول تحول مطلق بود، تحول تحول کلی بود، یعنی هیچی از این دیوار باقی نموند. در برای حاضر قابل یه قید مطلق رو نمیاره، قابل خاص رو مطرح میکنه که ازش هم استفاده میشه قابل مطلق، هم استفاده میشه ویرانی کامل، هم استفاده میشه ویرانی ناقص، منتها چون ویرانی کامل رو قبلا گفته دیگه از این جمله بعدی اراده نمیکنه. و از استحال حاضر قابل، یعنی قابل مخصوص، با کلمه حاضر اشاره داره به قابل مخصوص. و از استحال هذا القابل لم تبقی هذه الصفه و هذه الحال، این صفت و این حال باقی نمیمونه. بعد اشاره میکنه که شخص عوض میشه ولو نوع باقیه. بله بله، این حرف خوبی، همین معنی دوم هم تایید میکنه. شما میفرمایید که ماشین از اینجا رد میشه، سایه درخت روش میفته، یه بار یه ماشین میره، ولی یا یه ماشین یا هر چند تا میره دیگه نمیاد. اینجا ماده ویرانش قابل رفته بل کلیه، اون عرض هم مطلقتا رفته، اونم بل کلیه میره. یه بار نه، این ماشینا پشت سر هم میان، قابلا هازل قابل میره، دوباره هازل قابل بعدی میاد، هازل قابل بعدی هم میره، وقت صفت مخصوص هم تبدیل میشه، متعبل میشه. وقتی که قابل متعبل شد، صفت هم متعبل میشه. اونو قابل هم مخصوص متعبل میشن و صفت های مخصوص. مطلب در حصلت روشنه. حالا اگه مثالم که شما زدید خیلی بهش احتیاج نداشته باشیم، در حصلت مطلب روشنه. بله بله، امروز مثال به سایه و آب زدیم، امروز هم گفتیم. حالا سایه و ماشین، خب اون حرف اون خصم ما بود، ما الان داریم همه حرف پس میگیریم. حرف اون بود، طبق خواسته اون ما حرف زدیم دیروز، امروز طبق خواسته خودمون داریم حرف میزنیم. مثال شما پس اینطوره که یه وقت ماشینا دارن میان، وقتی بعد قطع میشن هیچ کدومشون نمیاد، این میشه مطلقتا. یه وقت دارن میان، یکیشونو میگیم مثلا نیاد، اون میشه خاص، تحول خاص. حالا عرض میکنم هیچ مثال نداری، مطلب روشنه. و اذا لم تبقى هذه الصفه و هذه الحال، وقتی که این صفت مخصوص و این حال مخصوص باقی نموند، لم یکن الباقی ثابتن به شخص. باقی یعنی اون قابل، اون قابل یا اون مقبول، اون عارض. البته باقی رو به معنی قابل هم بگیرید، به تبع اون عارض هم همینطوره. لم یکن الباقی ثابتن به شخص، بلکه ثابت به نوعه، ثابت به شخص نیست. بل یکون کل سانن شخصا آخر من جملت نوع مستحفظن علی الاتصال. کتاب ما داره کل آنن، درسته، بعضی نسخ داره کل سانن، اونم درسته. البته کل سانن به نظر میسه بهتره. بلکه هر دومی که میاد شخص دیگری است غیر از اونی که اول آمده، شخص دیگری از جمله نوعی که اون نوع با اتصال محفوظه، نه محفوظه به شخصه، نه با یک شخص محفوظه، با اشخاصی که به هم متصلن محفوظ میمونه. پس نوع یکیست ولی اشخاص متعددن. بالا گفت چی؟
بالا گفت که در ظاهر ام این موضوع و موضوع تغییر پیدا میکنه، ولی اینجا اومد که تیز سال قابل هم تغییر صفتون.
اونجا فی ظاهر الام گفت، حرف طرف مقابل داشت نقل میکرد، بازم شک داشت، گفت فی ظاهر الام. اینجا که داری رد میکنه دیگه قیدی نمیاره، یقینی، به طور یقینی رد میکنه، منافاتی با هم ظاهرا نداره. خب دوباره مثال دیگه میزنه که برای ما مطلب کاملا واضح بشه. میگه فرض کنید یک جسمی رو که ثابته و جسم دیگری رو که متحرکه، بعد نقطه ای رو در روی اون جسم ثابت مشخص کنید، این جسم سایل رو هم یا این جسم متحرک رو هم به حرکت بندازید، میبینید که نقطه ای از این جسم سائل محاذی میشه یا موازی میشه با همون نقطه ای که روی جسم ساکن مشخص کردید. وقتی که این جسم متحرک رو دارید حرکت میدید، نقطه بعدی از همین جسم متحرک با همون نقطه اول از اون جسم ثابت محاذی میشه. باز که حرکت رو ادامه بدید، نقطه سوم از این جسم سائل و متحرک با اون نقطه معینی که از جسم ساکن فرض کردید محاذی میشه، که دائما نقطه ها دارن عوض میشن. آیا محاذات یا موازات یکیه؟ نقطه ها دارن عوض میشن که قابل موازات و محاذاته. اول یه نقطه از این جسم سائل با اون نقطه‌ای که روی جسم ساکن معین کرده بودید محاذی شد یا موازی شد، بعد نقطه بعدی، بعدم نقطه بعدی، جسم سائل شما داره رد میشه، نقطه های مختلف رو مقابل اون نقطه ساکن در جسم ساکن قرار میده. موازات، خود نقطه ها دارن عوض میشن. آیا موازات عوض میشن یا موازات همون موازات اوله؟ اینجا خودتون به ذهن خودتون مراجعه میکنید، حکم میکنید به اینکه موازات هم دارن عوض میشن، موازات هم دارن عوض میشن. مصنف مثال رو عوض کرد تا شما حرفشو بهتر باور کنید. در مثال اول که مثال سایه بود و ظلمت نور، نتونست مطلب خیلی کامل در ذهن مخاطب جا بندازه، مثال رو عوض میکنه تا این مثال راحت تر مطلبش رو در ذهن مخاطب بیاره. مطلب همون مطلب قبلیه، مثال عوض شده. ایشون میگه همونطور که باید عوض شدن نقطه ها، موازات ها و محاذات ها هم عوض میشن، همچنین اگر این جسم متحرک، اگر جسم متحرک در جسم ساکن شما نوری رو وصل کنید، این جسم متحرک که داره رد میشه، نقطه ایش با اون لامپی که در جسم ساکن قرار دادید محاذات پیدا میکنه و همون نقطه روشن میشه. دوباره که این جسم سائل یعنی جسم متحرک داره رد میشه، نقطه بعدیش با لامپ محاذات پیدا میکنه و روشن میشه. و بعد که باز ادامه پیدا کرد، همینطور نقطه های بعدی دیگه. اینجا موازات نیست، اینجا منور شدنه که تابع موازاته. اول این نقطه از جسم سائل با لامپ موازات پیدا میکنه یا محاذات پیدا میکنه، به تبع موازات و محاذات روشن هم میشه، چون اون نقطه‌ای که ما در جسم ساکن فرض کردیم پس کنیم نقطه منیریه، یه لامپ روشنه. خب این نقطه که از با اون لامپ موازات پیدا میکنه، قهرن نورم پیدا میکنه. دوباره وقتی رد شد، موازات بعدی میاد و نقطه بعدی روشن میشه. همونطور که ما گفتیم با عوض شدن نقطه موازات و محاذات عوض شد، همچنین میگوییم با عوض شدن نقطه تابع محاذات و موازات هم که اون نور یا ظلمت بود عوض شد. ببینید اول نور و ظلمت رو مستقیم عوض کرد یا سایه رو عوض کرد، بعد آمد اینا رو تابع اون موازات و محاذات قرار داد و به تبع عوض شدن موازات و محاذات عوضشون کرد. این کارش شاید خود بهتر جا افتاد، ولی حرف اولش هم همین بود، حرف اولش همین بود که نقطه های نورانی عوض میشن. حالا ایشون مثال رو طوری فرض کرد که دیگه قبول کنیم. اول یه جسم ثابت فرض کرد، یه جسم متحرک، بعد نقطه ها عوض میشدن، به دنبالش محاذات ها عوض میشد، به دنبال عوض شدن محاذات ها منورها عوض می شدن، نورها عوض می شدن. ایشون گفت همونطور که با عوض شدن نقطه ها موازات و موازات عوض می شود، همچنان تابع موازات و موازات هم که همون نورن عوض می شود. این از کردن بیان واضح تریست و الان مطلب جدیدی نیست. و هازا کما یعرض للسیال مع ساکن، هازا یعنی این عوض شدن قابل و به تبع عوض شدن عرض، مانند چیزیست که حالتیست که عارض می شود. این کما رو به معنی مثل ما بگیرید، مثل چیزیست که عارض سیال می شود مع ساکن. اون چیز چیست؟ من امر المبازات و المحازات، بیان مای همین کماست. پس عبارت میشه اینطور معنا کرد، این که قابل عوض شد اون مقبول و عارض هم عوض می شود، مانند این است، مانند مبازات و محازاتی است که عارض سیال می شود در وقتی که این سیال رو با ساکن مقایسه کنید. اون وقتی که سیال با ساکن مقایسه می شود، یه چیزی بر سیال عارض می شه. اون چیز چیست؟ مبازات و محازات است که مبازات و محازات پی در پی برای نقطه های مختلف این جسم سیال پدید میاد. فإنه لیس اذا کان لا یزال یوجد فی السائل جزء مباز بعد جزء او محاز. این چنین نیست که اگر همواره در جزء سائل، در جسم سائل جزئی مبازی با جزء موجود در ساکن پدید میاد، بعد از جزء دیگر در سائل جزئی بعد از جزئی پدید میاد که این جزها با اون جزئی که در ساکن هست موازات پیدا میکنن، او محازن یا محازات پیدا میکنن. او محازن حتی بر موازنه، بنابراین میتونید جزء تکرار کنید، جزء بگید جزء اون موازن بعد جزء این، او جزء اون محازن بعد جزء این. یلزم مدخول لیس اذا کانه، اگر این چنین اتفاقی افتاد که همواره در جزء سائل، در جسم سائل جزئی بعد از جزئی موازی شد یا محازی شد، این چنین نیست که در چنین حالتی یلزم من ذلک، یعنی از عوض شدن اون نقطه های جسم سائل لازم نمیاد که موازاتی که در سائل بوده محفوظ به شخص باشه، بلکه موازات ها و محازات ها شخصشون به هم خورده، شخص دیگر جاشون آمده، ولی نوعشون محفوظه. تا اینجا بحث رو رو خود موازی و محازی که عرض حاصله بر این جزءن پیاده کرد، حالا میخواد همین حکم رو در تابع موازی و محازی هم جاری کنه، که تابع هم مثال زدم، مثلا این نقطه وقتی محازی میشه روشن هم میشه، همین روشن شدنش به تبع موازاتشه. اول با اون لامپ موازات یا محازات پیدا میکنه، بعد به توسط اون لامپ و به تبع محازاتش منور میشه. خب همونطور که با عوض شدن نقطه ها اون محازات عوض میشد، همچنان با عوض شدن نقطه ها تابع محازات هم که اون ظلمت یا نوره اونم عوض میشه. کذالک مایت و اول موازات، یعنی کذالک عوض میشود، عوض به شخص دیگر میشود، مایت و اول موازات و المحازات، آنچه که تابع موازات و محازات است اونم عوض میشه. اون تکه تابعه چیه؟ من ازاعت و ازلا، که مثال زده مثال به اون لام زده. بعد بیان میکنه که حس ما فاصله های بین این نورها رو یا فاصله های بین اون موازات ها و محازات ها رو نمیبینه. چون نمیبینه به نظرش میرسه که از اول تا آخر یه موازاته یا از اول تا آخر یه نوره. این به حس این چنین میاد و الا در واقع چندین نوره، چندین مهازاته، چندین مبازاته. پس صورت شی با عوض شدن ماده باقی نمیمونه، الا ان الحس اذا شاهد فی کل وقت زوئن، در هر وقتی نوری میبینه، کل لذی کان، مثل اون نوری که قبلا بوده. حسبه، حسبه جواب ازاست، گمان میکند حس ما ذالک را، یعنی این نوری که داره میبینه، شیئن واحده، شیئن واحدن بینه، شیئن واحدن بینه راهنا، راهنن یعنی ثابتن. راهنن یعنی ثابتن، ثابت. واهنم معنا داره، ظاهرا نسخه واهنم داریم که نسخه ما واهن البته، منتها من یادم رفت معناشو نگو کنم تو لغت. راهن به معنی ثابته، واهن رو نمیدونم چی، حالا میشه مراجعه کنیم، اگر معنا پیدا نشدید بگید اشتباس، باید راهنش کنیم، اگر معنا پیدا شدید که خب اونم معنا میشه. دوباره مثال ایشون عوض میکنه، میگه اتاقی رو فرض کنید تاریکه، در و پنجرش هم بازه، بادم داره میاد، باد از این پنجره وارد میشه، هوای تاریک رو فشار میده، از در بیرون میکنه، پس هوای تاریک تو اتاق حرکت میکنه. بعد هوای بعدی وارد میشه، چون تو اتاق چراغ نیست، اون هوای بعدی هم تاریکه، هواها پشت سر هم میان و میرن، تاریکی ها چی؟ تاریکی همون تاریکی اولیه، یا تاریکی که بر اون هوای اول نشسته بود با خود هوای اول رفت، تاریکی دوم بر هوای دوم میشینه، تازه حادث میشه. یعنی اتاق تاریکه، بیرون روشنه، بیرون روشنه. مثلا قاری رو فرض کنید، قار داخلش تاریکه، بیرونش روز مثلا روشنه، هوا داره جوری هم هست که هوا وارد میشه خارج میشه، داریم اتاقایی هم که این چنین باشن، زیر زمین هم مثلا یه جوری که نور بهشون کم میرسه یا نمیرسه، خب این هوا روشنه میاد تو این اتاق تاریک میشه، وقتی عبور میکنه هوای روشن بعدی میاد بازم تاریک میشه، عبور میکنه همینطور، هواهای روشن هم میان تو اتاق تاریک میشن میرن بیرون، وقتی رفتن بیرون دوباره روشن میشن. خب حالا این هواها که مسلم دارن عوض میشن، هوای اولی که تو اتاق بود الان نیست، باید بیرونش کرده. ظلمت ها چی؟ ظلمت هم عوض میشن یا نه؟ ایشون میفهمه ظلمت هم عوض میشه، منتها چون از اول تا آخر منی که تو این اتاق هستم ظلمت رو دارم متصل میبینم، گمان میکنم ظلمت دوم همون ظلمت اوله، ظلمت سوم همون ظلمت دومه، ظلمت چهارم همون ظلمت سومه و هکذا، پیش خودم اینطوری فکر میکنم، همه رو همون ظلمت اول میبینم، حس من داره اشتباه میبینه. اگه فکر کنم متوجه میشم که ظلمتام عوض شد، وقتی ماده عوض میشه ظلمتم عوض میشه. کل حال فی بیت مظلم متحرک الهوا، مثل بعضی که در اتاق تاریک متحرک الهوا اتفاق میفته که توضیح دادن اینجی، فا اینا نعلم که هوایی که در این بیت هست ازا تحرک، وقتی حرکت کند بیرون برود، تحرکت فیهی، یعنی در اون هوا ظلمت خود هوا، وقتی که هوا حرکت میکنه ظلمت خود هوا هم با اون هوا حرکت میکنه، فتکون و ظلمت و متحرکتن و منتقلتن بالعرض، نه تنها هوا منتقل میشه، ظلمت هم منتقل میشه، ظلمت دیگه ثابت نمیمونه، واحد به شخص نیست، ولو واحد به نوع قرارش بدیم ولی واحد به شخص نیست. فتکون و ظلمت متحرکتن و منتقلتن بالعرض، بالعرض یعنی بالواسطه، منظورم از واسطه هواست، یعنی وقتی هوا به ذات حرکت کرد ظلمتی هم که روی هوا سوار است به تبع حرکت میکنه. به تبع حرکت میکنه یعنی به واسطه حرکت میکنه، به واسطه حرکت هوا حرکت میکنه. پس هوا واسطه میشه، ظلمت متحرک بالعرض میشه. خود هوا متحرک به ذات، یعنی خودش حرکت میکنه، ولی ظلمت به خاطر هواست، پس میشه متقل و متحرک بالعرض. خب مسلم ظلمت هم داره عوض میشه. منتها لکن ازا کان انما یعقبها مثلها لم یحسبه، ضمیر یعقبها و مثلها برمیگرده به ظلمت، ضمیر لم یحسبه رو برگردونید به انتقال. لکن چون چنین است، لکن هرگاه این ظلمت به عقبش مثل خودش بیاید و روشن نشود که این ظلمت قطع شده، لم یحسبه، به این انتقال احساس نمیشه. آدم فکر میکنه همون ظلمت قبلی اینجا ساکنه. بعد توضیح میده، میگه که و کذالک لوکان بدل از ظلمت همرتون، ولی ظلمت یه خورده سخته که عرض حسابش کنید. به جای ظلمت شما سواد بذارید دیگه، خوب روشنه که عرضه. حالا ایشون به جای ظلمت سواد نمیذاره، همره میذاره، همون حرف رو میزنه. اگه هوا عوض شد، همرش هم عوض میشه. مثلا فرض کن چراغ سرخی تو این اتاق روشنه، نه ظلمت. بیرون هوا معمولیه، خورشید تابیده. تو این اتاق چراغ سرخ روشنه، هوا وارد اتاق میشه، رنگش سرخ میشه، بیرون میره دوباره سفید میشه. حالا این سرخی که الان تو اتاق برای هوا اتفاق میفته، برای همه هوا هم یه دونه سرخیه؟ یا هر هوایی سرخی مخصوص خودشو داره؟ مسلم هر هوا سرخی مخصوص خودشو داره. بنابراین وقتی هوا عبور میکنه و ثابت نمیمونه، اون عرضش هم که عمر است عبور میکنه و ثابت نمیمونه. و کذالک همچنین است، اگر به جای ظلمت عمره بذارید. این چنین است یعنی چی؟ یعنی و کان الله و حسو بالحرکه، عمره دیگه با حرکت حس نمیشه. یعنی اگر هوا، نه این مکان را حسط رو دیگه برمان نکنیم. ببینید گاهی از اوقات ما حرکت هوا رو یا حرکت هر شعی رو با چشم میبینیم، گاهی با گوش میشنبیم، گاهی با لامسه لمس میکنیم. البته همون چیزی که گفتم حرکت رو با چشم میبینیم غلط است، یا حداقل تسامحه. همونطورم اگه بگم حرکت با گوش میشنویم یا با لامسه لمس میکنیم اشتباس، یا لااقل تسامحه. منتها در باصره به خاطر عادتی که کردیم اشتباه نمیگیریم. بگن ما سرخی رو دیدیم که حرکت میکرد، اشتباه نمیگیریم. ولی البته نبادم اشتباه گیریم، اشتباه من خودم اشتباه کردم، چون سرخی باید دیده بشه، سرخی باید دیده بشه، حرکتش دیده نمیشه، ولی خود سرخی دیده میشه. منظورم منم حرکته. همونطور که حرکت سرخی رو وقتی میگیم دیدیم تسامح کردیم، حرکت بگیم با گوش شنیدیم یا با لامثل هم کردیم، بازم تسامح کردیم. منطور درد دیدن چون رایج گفته میشه، تسامح خیلی به نظر نمیرسه، کسی اعتراض نمیکنه. اما تا بگیم حرکت رو شنیدیم، میگه حرکت شنیدنی نیست. ولی در هر صورت میتوانیم حرکت رو بیابیم، نمیگم شنیدیم، از طریق سامعه میتونیم بیابیم، از طریق لامسه میتونیم بیابیم، از طریق باصره. مثل حرکت صدا نداره، صدای موتور رو شنیدی؟ اون یه چیزیه، صدای حرکت رو نه. حالا بیان میکنم هر کس صدا نده، نباید این صدا هر کس شنید. گاهی ما از دور ملاحظه میکنیم ماشینی مثلا رنگ سرخه، اطرافش دیگه سرخ نیست، اطراف ماشین یعنی بیرون ماشین این برون بر حواس دیگه، اون هوا سرخ نیست. این ماشین وقتی راه میره من نگاه میکنم همره رو میبینم، با چشمم فقط سرخی رو میبینم، حرکتو که نمیبینم. اما چون این سرخی ابتدا اینجا دیده شد بعد اونجا دیده شد، ذهن من استدلال میکنه که اون ماشین داره حرکت میکنه و من به تسامح میگم چشمم دید که ماشین داره حرکت میکنه. چشم ندید، چشم فقط سرخی رو دید. انتقال این سرخی باعث میشه که من بگم من حرکت رو یافتم، منتها نسبت میدم به چشمم، میگم دیدم که حرکت کرد. گاهی صدای مثلا چشم چیزی رو نمیبینه، مثلا پس کن پشت دیوار، پشت دیوار که چشم ملاحظه نمیتونه ببینه، صدایی میاد، یه ماشینی موتوری چیزی رد میشه، نگاه میکنیم صدا یواشه ولی کم کم داره بلند میشه، صدا میاد خیلی بلند میشه بعد دو مرتبه یواش میشه، میگیم خب این از دور داشت میامد نزدیک ما رسید، دو مرتبه الان از ما داره دور میشه، پس داره حرکت میکنه. ببینید از طریق صدا حرکت رو استدلال میکنیم. بازم در اینجا میتونیم بگیم شنید، حرکت رو شنیدم، ولی نمیگیم. درست مثل این که بگیم حرکت رو دیدم، اونجا میگیم با اینکه اونجا هم تسامحه، اینجا نمیگیم. ولی اگه گفتیم هیچ عیبی نداره، مثل دیدمه، منظور روشنه. خب گاهی هم با لامسه ما حرکت رو درک میکنیم، دست گذاشتیم روی شیئی که داره راه میره، میبینیم که زیر دستمون مشخصه که این داره راه میره. یه حیوان نیست مثلا، دست گذاشتیم روش میبینیم لامسه‌مون حس میکنه که این داره میره. لامسه رفتن رو حس نمیکنه، لامسه اون قسمت‌های مختلف بدن این حیوان رو داره لمس میکنه، منتها چون یه حرکتی هم داره انجام میگیره، حالا استدلال میکنه که این داره حرکت میکنه. علی حال حرکت با سه چیز معلوم میشه: با دیدن، با شنیدن، با لمس کردن. بله؟ با بویدن هم میشه، بله. یعنی گاهی از اوقات بو میاد بعدم میبینیم دیگه نیمد، خب معلوم میشه هوا داره حرکت میکنه که این بو رو با خودش داره منتقل میکنه. شاید در کشیدن هم بتونید بگید. بله. حالا علاوه‌ن با این سه تا خیلی روشنه که حرکت با دیدن و با شنیدن و با لمس کردن فهمیده میشه. نمیگیم حالا، میگیم فهمیده میشه یا به قول ایشون احساس میشه، احساس میکنیم به حرکت. بله بله، مقدمه فراهم میشه برای فهم. حالا فهم به وسیله عقل انجام میشه یا به وسیله متخیل هرچی. این چشم و گوش و لامسه مقدمه میشن برای اینکه فهم ما به حرکت تعلق بگیره و اون که به حرکت کنه. حالا ایشون اینطور میگه، میگه اگر همره رو، حرکت همره رو از طریق گوش یا از طریق لامسه درک نکردی، از طریق چشم هم درک نخواهی کرد. بله از طریق چشم درک خواهی کرد، و چون چشمت متوجه نمیشه که این هوای سرخ داره حرکت میکنه و جا به جا میشه، فکر میکنی که سرخی ثابته، باد داره میاد، هوای بیرون رو که سرخ نیست وارد اتاق میکنه که چراغ سرخ توش روشنه، قهرا این هوا سرخ میشه، بعد دوباره هوا رو بیرون میکنه، خب هوا داره حرکت میکنه، هوا داره حرکت میکنه، ولی لامسه من درک نمیکنه. فرض کن لباسی پوشیدم طوریست که جریان هوا رو که باده حس نمیکنه، لامسه حس نمیکنه. بادم که از این پنجره میاد از در بیرون میره صدا نمیکنه. گاهی از اوقات باد وقتی میاد با یه صدای همراهه، گاهی هم صدا نمی کنه. من از طریق گوش نمیتونم بفهمم که هوا حرکت کرد، از طریق لامسه هم نمیتونم بفهمم هوا حرکت کرد، چشمم هم که حرکت هوا رو نمیبینه، سرخی رو فقط اگر حرکت میکرد چشم من میدید، اما سرخی رو تشخیص نمیده در حرکت میکنه. نه که سرخی که اول آمده و رفته پشت سر سرخی دوم آمده بدون فاصله، گمان میکنه یه دونه سرخی بیشتر توی اتاق نیست، حتی استدلال هم دیگه نمیکنه. اگر هوا حرکت میکرد شاید استدلال میکرد، میگفتش که سرخی عوض شد چون هوا عوض شد، ولی وقتی تشخیص نمیده که هوا عوض شد، سرخی هم که متصل به همه تشخیص نمیده که اینا اصلا جدان دو چند تا هستن، حکم میکند به این که یه سرخی تو اتاق هست، حکم میکنه به این که یک سرخی تو اتاق هست، در حالی که یک سرخی نیست، سرخی های متعددی آمد و رفت. توجه شد این مثالی که الان میزنه یه خود فرق داشت با مثال قبل. در این مثال کاری میکنه که حرکت هوا به هیچ طریقی فهمیده نشه، از طریق لامسه فهمیده نشه، از طریق سامعه فهمیده نشه، بعد از طریق بصر هم که حرکت هوا فهمیده نمیشه. وقتی فهمیده میشه که آدم حرکت لون رو ببینه، یا لون رو ببینه، لون هم که در اینجا به نظر میسه از اول تا آخر همین لون سرخه، اون وقت چشم در اینجا یا عقل در اینجا به کمک چشم حکم میکند به این که این سرخی باقی است، در حالی که وقتی هوا عبور کرده سرخی هم به خودش برده. در مثال قبلی که بحث ظلمت بود، ایشون نگفت انتقال هوا رو حس نمی کنیم، گفت انتقال هوا رو حس می کنیم، حکمم می کنیم به این که ظلمت داره به تبع هوا منتقل میشه. اینجا در این مثال هوا رو منتقل نمی کنه، یعنی کاری می کنه که ما نفهمیم هوا منتقل میشه. وقت در این صورت چشم ما اصلا تشخیص نمی ده که این رنگ سرخ با رنگ سرخ قبلی فرق کرده، فکر میکنه همون. و کذالک لو کان بدل از ظلمت همرتون و کان لا یحسو بالحرکه من جهت لمس و غیره، حرکت رم نتونیم حس کنیم نه از جهت لمس نه از غیر لمس، که مثلا فرسون صدا باشه از طریق گوش باشه. در چنین حالتی فإن البصر لا یدلهی نیزن علی حرکتن، البته چشم نمیتواند دلالت بر حرکت کند اصلا. فإن البصر لا یدلهی نیزن علی حرکتن، البته و کان لا یحس بالحرکه من جهت لا یحس بالحرکه من جهت لمس و غیره، حس نسبت به حرکت حاصل نشد نه از طریق لمس نه از طریق لمس. داره شرط میکنه که هوا بدل ظلمت حمره رو بذار. بدل ظلمت که میگه یعنی در همون هوایی که مظلم بود به جای ظلمت حمره رو بذار، یعنی هوای مظلم نگو، بگو هوای سرخ، که من مثال زدم اتاقی که چراغ سرخ توش روشنه، هوا وقتی وارد این اتاق میشه سرخ میشه. نه، بدل ظلمت حمره بذار و راه حس نسبت به حرکت رو ببند، بگو که حرکت هوا رو من نمیتونم حس کنم، باد میاد لباس تنم کردم باد رو متوجه نمیشم، که لامسم نمیتونه بگه هوا حرکت کرد، بدون صدام این هوا وارد اتاق میشه و خارج میشه، نمیتونم بگم سامعم حرکت هوا رو درک کرد. پس راهی برای حس حرکت نداره، اون وقت در اون صورت حمره رو ثابت میکنه. فإن البصر لا يدل حينئذ على حرکت، البته دلالت بر حرکت نمیکنه حينئذ، در این هنگامی که حرکت حمره حرکت هوا روشن نیست، به تبع حرکت حمره هم روشن نیست. و یحسب این باصره که هر چه که ملاقات میکند من الحمره کل وقتن، هر وقت که حمره ملاقات میکند، هیل اولا، همون حمره اولیه، در حالی که حمره اولی چند بار عوض شده تا حالا، ولی اون فکر میکنه که همون حمره اولیه. و یکون بابش حالی است، ابن سینا میگه در حالی که یکون و این حمره بعدی غیره ها، یعنی غیر از اون حمره اولا، لانها فی جز این غیر، زیرا این حمره در جزی قرار گرفته غیر از اون جز قبلی، جز یعنی هوا، یعنی هوایی که در اون اتاق داخل شد. حمره دو که الان داریم میبینیم روی این جز نشسته غیر از اجزای قبلی. پس در چنین حالتی ما با اینکه عرض عوض شده، عوض شدن عرض رو درک نمی کنیم. ابن سینا داره با این مثال ها به طرف مقابل تفهیم می کنه که اگر شما متوجه انتقال عرض نمیشید، این دلیل برای این نیست که عرض منتقل نشده. معروض منتقل میشه، عرض رو نمیتونید بیابید که منتقل شده، ولی اونم واقعا منتقل میشه. مثال بعدی میزنه که ظاهرا نمیرسیم مثال بعدیشو بخونیم. من میخواستم این دو سه خطم تمومش کنم که برسم به عمت تشکر که سر مطلبه. ظاهرا نمیرسیم و مون برای جلسه بعد.